أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به تفصيل چهارم رسید که مثل مرموهای نراقی و آقای خویی قائلن در استصحاب، این بزرگوارا میگن استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمیشه. شما خویی هم قائل شدن مسئله خود مهمه. به هر حال این بزرگواران هم که الان هستن یا شاگرده خویی هم میشنن در استصحاب در شبهات حکمیه کلیه قائل نبوده. مفتی استصحاب معارض داره، استصحاب عدم استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جعلش تعارض داره. بیانای خویی خوندیم دیگه، حالا تکرارم نکنم. فی الجمله رفقا که بودن به ذهنشون هست، فقط خیلی مختصر اشاره میکنم. ایشون فرمودن که شکی را برمیگرده به مقام جر یا به مقام مجعول. اونی که برمیگرده به مقام مجعول یا به خاطر اشتباه به امور خارجی است که شبهه موضوعی است که اینجا با کاری نداریم، یا به خاطر شبهه حکمی است. شکی هم که به مجعول برمیگرده و شبهه حکمی است یا زمان مفرده، خیلی نکته مهم بودا، خیلی نکته نه تو کلام شیخ هم امروز میخوایم بخونیم، یا مفرد نیست. اگه زمان مفرد باشه جستصاب ما قبول داریم که فایده نداره. چرا زمان مفرد باشه نسبت به موضوع؟ یعنی یک عالم موضوع حسب زمان پیدا میکنیم، یک عالم هم حکم داریم. هر حکمی مالی زمان خاصی میشه، چون زمان مفرده دیگه، مقیده اون موضوع است. پس بنابراین تا زمان بعدی شد اصلا موضوع فرق کرد، درسته یا نه؟ پس حکم هم باید فرق کنه، استصحاب حکم قبلی دیگه اصلا معنا نداره. اما تو جایی که زمان مفرد نیست، فقط ظرفه، الان تو کلام شیخ هم میخونیم، استصحاب که ظرف بوده باشه، مفرد نبوده باشه، اینجا یه دونه حکم داره برای این موضوع. اینجاست که آقای خویی این حرفو میاد میزنه. حالا میرسیم تو بحث دیگران تو زمین این رد و ایرادات. این خلاصه حرفای خویی که موضوع رو منقح کردن. اونجا میگن استصحاب بقای مجهول که میکنی با استصحاب عدم جهل تعارض داره. این برای چی تعارض داره؟ میگن اون مقدار متیقن از جهل ما، هر جا که شما مجهول حکمه دیگه، استصحاب مجهول رو کردی، ما میگیم مثلا این جهل صورت نگرفته. چرا؟ چون مقدار متیقن جهل اینه که تا این محدود جهل شده، از این زمان به بعد ما نمیدونیم جهل داری یا نه. به نحو مطلق موضوع در طول زمان که ما نمیدونیم جهل داری یا نه. بنابراین اول که جهل نشده بود، الان هم که نمیدونیم یه جهلی اینجوری شده یا نشده، لذا قبول نداریم. میگیم استصحاب عدم جهل دیگه، استصحاب میکنیم عدم جهلشو. پس تا شما میخوایی یه جا حکم مجعولی استصحاب بکنی، میگه این استصحابی که این حکم باقیه با استصحابی که این حکم جهل نشده تعارض پیدا کرد. حکم جهل نشده که میخوایی استصحاب بقایشو بکنیم، این حرف ما قبول نداریم. حالا بیاییم بریم سراغ حرف محقق نراقی. اینشون هم قالب همین بوده، ریشه حرف های خویی تو این کلام محقق نراقیه. ما اصل کار میگیم استصحاب بقای مجعول، استصحاب عدم جهل هم اصلا جاری نیست اینجا. این استصحاب مشکل داره، استصحاب عدم جهلی که شما مطرح کردی به تعبیر غلطه. استصحاب بقای مجهول تو شبهات حکمیه کلیه معارض نداره، مثل تا بعدم جهلی که شما درست کردید فایده نداره. حالا ببینیم حرف آقای خویی رو، حالا به هر حال اول تقریرش بکنی. ریشه حرف آقای خویی تو این کلام محقق نراقی بود. خود حرف آقای خویی اون جلسه مفصل صحبت کردیم. محقق نراقی ایشون قائل بوده به تعارض استصحاب در شبهات حکمیه کلیه استصحاب وجود با عدم. مثال زده، ببینید مثالی که زده، گفته که اذا علم ان الشارع علم بالجلوس یوم الجمعه، میدونه شارع گفته که جلوس بکن و میدونم تا زوال شارع گفته، تا زوال واجبه، اما نمیدونم بعدش واجب هست یا نه. خب شاید تا روز جمعه تا ظهر که جلوس واجبه، تا شب هم حضرت عالی باید جلوس بفرمایید، وقت چی میشه؟ از ظهر به بعد چیکارش بکنیم؟ استصحاب عدم وجود جلوس قبل از اینکه شارع بخواد امری بکنه، یه سه ساعت قبلش که شارع امر بکنه که ما وجوب جلوس نداشتیم، که اون عدم وجوب جلوس رو میگه استصحاب بکن، اون استصحاب میگه وجوب جلوس، استصحاب عدم جعل وجوب، عدم جعل وجوب ها، این استصحاب معارضه با اوست، میگه یتعارض من استصحاب وجوب جلوس در روز جمعه فیتساقطان. حرفای خیلی قشنگتر تقریر شده بود به نظرم، اما خب ایشون هم اینجوری داره تقریر میکنه. عدم جلس خیلی دیگه، استصحاب عدم وجوب جلوس قبل ورود امر شارع، مسئله رو به این صورت مطرح کرد، عدم وجوب جلوس قبل امر شارع. باز مثال دیگه میزنه، مثال وجوب روزه ازا مرز ارز مرزون یه شک کفی بقای وجوب سمه، روزه میگرفتم وسطش یه مرضی عارض شد، این استصحاب این رو بگیرم که دوباره همون روزه رو ادامه بدم، وجوب صوم ادامه داره برا من، شک دارم بعد اون روز مرض که وجوب صوم هست یا نه، یه دفعه ساعت مثلا ده از خواب بیدار شد اینا حالش خراب، حالا این وجوب صوم ادامه داره یا نه. اینجا استصحاب وجوب بقای وجوب صوم میگه آره اگه شک داری ادامه بده، این معارض میشه با استصحاب چی؟ عدم وجوب صوم، که عدم وجوب صوم اصلی یعنی از اول وجوب صوم جعل نشده بوده، درست؟ میگه با اون استصحاب عدم وجوب صوم اصلی معارض میشه، ایشون غالب تعارض استصحاب میشه، میگم یه مقدار تقریری که ایشون داره میکنه که خیلی گله، عدم وجوب صوم اصلی بخواد با استصحاب بقای حکم وجوب صوم تعارض کنه، عدم وجوب صوم اصلی آقا تبدیل شد به وجوب صوم، بعدش حکم وجوب صوم اومد، شما استصحاب عدمه رو میخوای بکنید اون تبدیل شد به وجوب صوم، اما خب ایشون داره اینجوری استصحاب میکنه. آقای نراقی غالب تعارض استصحاب این الا اینکه یه استصحاب حاکم بر دیگری باشه، فرض اینجا اینشون که یه استصحاب یکشون حاکم بر دیگری باشه ما حرفی نداریم، مثلا یه استصحابی باشه حاکم بر اون استصحاب عدم جعله، اگه این بوده باشه میگه ما حرفی نداریم، اما بحث ما در جایی که هیچ استصحابی بر دیگری حاکم نیست، اینا با هم تعارض میکنن تساقط میشه، این بحث ماست. نظر محقق نراقی مرحوم شیخ انصاری و اعلام مناقشاتی دارن توی کلام محقق نراقی، آه خوی دفاع میکنه از محقق نراقی، یعنی کنه و به حرف اینا ایراد میگیره، حالا خودش تقریرش به نظر دقیق‌تر از محقق نراقیه، علی‌الحال به اعلام شروع میکنه ایراد گرفتن، اونا اشکال میکنن به محقق نراقی، آقای خویی هم جوابشون رو میده، الان بعضی جوابای آقای خویی رو میخونیم. اولین مناقشه‌ای که ما به حرف محقق نراقی داریم فرمایش شیخ انصاریه، ایشون شیخ انصاری جواب دادن از محقق نراقی میفهمن در دو تا فرض، یک فرض ببینید همون دو تا فرض که آقای خویی مطرح کرده بود، این دو تا فرض رو ببینید از کجا گرفتین، حرف اصلش از آقای شیخ انصاریه، یک فرض مفردیت زمان برای موضوع و به تعبیر دیگر قیدیت زمان برای حکم مجعول، زمان قید باشه برای اون حکم مجعول، زمان مفرد موضوع که شد میشه قید الحکم، قید اون حکم مجعول یا متعلقش، این یه فرض. یه فرض عدم مفردیت زمان که آقای خویی گفت ما تو این فرض داریم حرف میزنیم، یادتونه آقای خویی جلسه قبل مفصل خوندیم فرض عدم مفردیت زمان برای موضوع، بلکه ظرف حکمه، ظرف یا ظرف برای متعلق حکمه. ایشون شیخ انصاری میفهمن که اون امر وجودی که مجعول شده اگر زمان قیدش بشه یا قید متعلقش بشه، یعنی موضوع تعداد پیدا میکنه، حکم هم تعداد زیادی پیدا میکنه، یعنی دیگه یه حکم نیستا، به حسب هر زمانی چون قید شده متعدد میشه، یه وقتی که میبینید توی یه جا دو تا قید ما داریم، مثلا یه قید زمانی داریم قبل و بعد، مثلا میشه ممکنه ده ها تا داشته باشیم، ممکنه اصلا دو تا موضوع پیدا بکنیم در سر اینکه زمان قید شده، اصلا دو تا، یعنی یه دونه زمان قید بشه، یعنی فکر نکنید مثلا که میگیم زمان قید شده یعنی حتما هر ثانیه به ثانیه برای خودش یه حکم داره، با یه زمان خاصی اومدن قید کردن، وقتی زمان رو قید کردن دیگه چی میشه؟ با قید کردن زمان در اون موضوع، مثلا یه موضوع مال قبل اون زمان میشه، یه موضوع مال بعد اون زمان، یا دو تا موضوع درست میشه. گفتن که لحاظ میشه وجوب جلوس مقید به اینکه تا زوال بوده باشه، و اونی که مقیده به اینکه بعد زواله میشه یه شیء دیگه‌ای متعلق برای وجوب. یعنی چی؟ یعنی اینجا امر وجودی مجعول اگر زمان و قیدش لحاظ کردیم، وجوب جلوس مقید به تا زوال این وجوب، و اون مقید به این که بعد از زواله، این میشه یه شیء دیگه ای که متعلق وجوبه. این دو تا وجوب باید داشته باشن، یه وجوب مال قبل زوال، یه وجوب مال بعد زوال. اینجا فلا مجال الاستصحاب الوجوب، اینجا دیگه نمیتونیم استصحاب وجوب کنیم. چرا؟ چون اون وجوبی که برای جلوس تا دم زوال بود مسلما اون حکمه دیگه ادامه پیدا نمیکنه. اون آخرین جایی که زور میزد و یخ من شما رو میگرفت میگفت دم زوال، تا دم زوال باید بشینی، درسته یا نه؟ گفته بود باید بشینی تا دم زوال. خیلی خوب، این زورش تا دم زواله. بعد زوال چی؟ بعد از ظهر چی؟ بازم باید بشینم؟ میگه من دیگه رفتم، من حکم مخصوصه به چی بودم؟ به تا جلوس تا ظهر بودم. خب جلوس بعد از ظهر چی؟ حکم بعدی رفت. به قول ایشون قطع داریم به ارتفاع ما علم وجودو، اونی که علم داشتیم به وجودش که نشستن شما بود تا دم اذان ظهر تا دم زوال، این قطعا رفته. الان زوال شد، گذشت، رفت. اگه بخوای یکی استصحاب بکنه شما میخندی میگی مرد حسابی، رفت، تموم شد. اون وجوبه مال نشستن تا ظهر بود، حالا بعد از ظهر من میخوام بشینم. شما که وجوبی نداری که بخوای استصحابش کنی، وجود تموم شد، عمد حکم تموم شد رفت، درسته نه؟ وقتی او عمد حکم تموم شده رفته، میشه شما دوباره بیایید استصحابش بکنید؟ حکمی که منقضی شد، موضوعش تموم شده رفت، حکم هم رفته، شما خواهی استصحابش بکنید؟ وقتی موضوع حکم تموم شد، حکم هم تموم میشه میره، استصحابش معنا نداره. اینجا میگن فلا مجال الاستصحاب الوجوب للقد بارتفاع ما علم وجوده، و شک که در حدوث ما عداش داریم، اما نسبت به ما عداش علم به وجودش که نداشتیم، شک که در حدوث داشتیم. وقتی شک که در حدوث داشتیم لا جز استصحاب در مثل صوم یوم الخمیس، وقتی شک کردی در وجوب صوم یوم جمعه نمیشه، چون اون قبل یه چیه موضوعش رفت، همون شد، اون روز وجوب روزه مال روز پنجشنبه بود. حالا خدا گفته پنجشنبه رو روزه بگیر، مقیدش کرده به روز پنجشنبه. شما جمعه وقتی شک داری خدا گفته روزه بگیر یا نگیر، میتونی استصحاب بکنی وجوب روزه پنجشنبه رو؟ معنی نداره. وجوب روز پنجشنبه مال روز پنجشنبه بود، درسته یا نه؟ دیگه روز جمعه همچی وجوبی معنا نداره، موضوعش مال روز پنجشنبه بود. این حرف اول شیخ انصاریه. پس این یه مطلب خیلی مسلمیه که زمان اگر مفرد باشه اصلا ربطی به موضوع بحث ما نداره دیگه. این تماما همه جا بحث ما از این بعد تو کجاست؟ تو جایی که لوح از زمان ظرفن لوجوب لجلوس، اینجا میخوایم صحبت کنیم. و الا اگر ظرف نبود و قید بود، شیخ انصاری گفت استصحاب الوجود معنا نداره، استصحاب وجود الحکم معنا نداره. اما اگر ظرف بود قید نبود، ایشون فرمود اینجا استصحاب عدم مجالی نداره. اینجا گفتیم استصحاب وجود الحکم مجالی نداره، اینجا میگیم استصحاب عدم جعل معنا نداره و مجالی براش نیست. چرا؟ چون که این خیلی دقت کنید، ریشه حرف به نظرم حل مشکل تو این دو خط واقع خویی، به نظرم این دو خط رو قبول نکردن، ما حرفشون قبول نداریم. یعنی نمیخوام بگیم ایشون حالا با عظمت علمیشون همه چی بزرگواریشون، این دو خط رو ما باید قشنگ یه جوری تقریر کنیم که جا بیفته. اگه تقریر میکنیم جا بیفته، ایراد آقای خویی دیگه وارد نیست. این دو حرفش، دو خط شیخ انصاری. چی میخواد بگه شیخ انصاری؟ میگه اون استصحاب عدمه که میکردی فایده نداره، زمان ظرف بوده، قید که نبوده که، درست میگیم؟ درست. یه وقتی ظرف بوده شما استصحاب بقای مجعول رو میکنی، اما اون استصحاب عدم جعل معنا نداره، مجالی براش نیست، حرفش هم نزن. چرا؟ لأنه اذن قلب العدم الى الوجود، عدم جعل تبدیل شد به وجود جعل. یقین داریم خدای وجوبی آورده و جعلش کرده، شما میخوای دوباره استصحاب اون عدمه رو بکنی، شارع قطعاً یه وجوبی رو جعل کرده، درست یا نه؟ قطعاً یه وجوبی رو جعل کرده، یعنی اون عدم تموم شد، وجوب جعل شده، منتها فقط ما مرددیم که در یه قطعه خاصی از زمانه یا بیشتر، فقط همین. ببینید خدا آقای خویی یه چیزی گفتن، اینجا دارم جواب آقای خویی میدم بعد دوباره هم میدیم. خدا آقای خویی میگفتن اینجا که میخواستن استصحاب عدم جعل رو بکنن، استصحاب اگه وحدت موضوع نمیخواد، وحدت موضوع میخواد یا نمیخواد؟ شرط جعل استصحابه. پس آقای خویی شما وحدت موضوع قبول داری دیگه، درسته؟ این استصحاب عدم جعلی که میخوای شما بیا اینجا جاری کنی، این تبدیل شد عدم جعل به جعل، شارع جعل حکم کرد، درسته یا نه؟ وقتی شارع جعل حکم کرد، به قول ایشون عدم منقلب شد به وجود، فقط وجود مردده بین این که توی یه قطعه خاصی از زمانه یا زیادتر، درسته؟ حالا ما تا این یه قطعه زمان خاص که یقین داریم، میدونیم حتما حکم هست، میدونیم این جعل ادامه داره، این جعل یه دونه حکمه، خودتون فرمودین یه دونه حکمه، درسته یا نه؟ خدای خودی تو بیان نیروش گفته یه دونه حکمه، زمان قید نیست تا دوتا حکم بوده باشه، یه دونه حکمه، فقط ما نمیدونیم تا کجا جعل شده. خب تا اینجا که قطعا میدونیم جعل شده، از اینجا به بعد نمیدونیم جعل شده یا نه؟ جای چی؟ استثناء بقای مجهول. اما عدم جعل که معنی نداره که، مگه یه حکم دیگه است که شما بخوای بگی عدم جعل؟ مگه اینجا ما دوتا حکم داریم؟ یه دونه حکم بیشتر نداشتیم، درسته یا نه؟ یه دونه حکم جعل در جعل وجوب صورت گرفته. وقتی جعل وجوب صورت گرفته، شما چطور میخوای؟ فرضتون هم اینه که اینجا دو تا حکم نیست، فرضتون اینه یه حکمه، درسته؟ این استصحاب عدم جعل چیو میخوای بکنی شما؟ خودتون میگید زمان قید نیست، زمان ظرفه، درسته یا نه؟ وقتی استصحاب میخوای بکنی، وقتی میدونی جعل صورت گرفته، میخوای استصحاب عدم جعل رو بکنی. شیخ حسنی فهمه این حرفه. جعل صورت گرفته، حالا ما نمیدونیم تا کجا، شما میخوای بگی جعل صورت نگرفته، استصحاب عدم جعل یعنی صورت نگرفته. آقای خویی میخوان بگن من میگم برای بعد اون زمان صورت نگرفته. آقا مگه بعد اون زمان و قبل اون زمان دوتا موضوع مختلف داره، دوتا حکم مختلف داره؟ شما خودتون گفتین دوتا حکم مختلف نداره، درسته نه؟ خودتون فرض کردین زمان مفرد نیست، مگه نگفتین خودتون که زمان مفرد نیست، اینجا یه دونه حکم بیشتر نداریم؟ اگه زمان مفرد بود، بله یه حکمی داشتیم تا ظهر، یه حکمی داشتیم برای بعد از ظهر، درسته نه؟ میگفتید حکم قبل از ظهری جعل صورت گرفته، اما برای بعد از ظهری جعل صورت نگرفته. گفتم سمعاً و طاعتا. خوب حرف میزنید شما، آقای خویی حق با شماست، اما شما فرض کردید که زمان قید نیست، مگه نه؟ یه حکم بیشتر نیست، تو این بحث داریم که این زمان حکم تا ظهر بوده یا بعد از ظهر، درسته یا نه؟ خیلی خوب، با توجه به این فرض، این حرف چیه که شما فرمودید؟ عدم جعل، آقا جعل صورت گرفته. یه مقدار دقت کنید، نمیخوام بگم تناقض وا، اما یه خود به تناقض داره نزدیک میشه. هم جعل صورت گرفته نسبت به این حکم، هم جعل صورت نگرفته. آقا شما حکمو نمیتونی بیای بگی حکم بعد از ظهر جعل نشده، چون حکم برای بعد از ظهر جعل جدایی نداشته. جعل جدا وقتی پیدا میکنه که چیه؟ زمان قید بوده باشه، اون بخواد حکم. اما فرض که زمان قید نیست، همین جعل است، نمیدونیم تموم شد یا نشد، درست یا نه؟ ولی میدونیم جعل صورت گرفته. آخه چه صاحب جعل داره جعل جعل میکنیم؟ مگه از اون زمان به بعد یه جعل جدیدی باید صورت میگیره؟ خودتون که گفتید که نه، جعل جدیدی نمیخواد، درست یا نه؟ پس استصحاب عدم جعلی که شما دارید میگید جور در نمیاد، انگار شما تو وسط مبنای ظرفیت زمان رفتید، ذهنتون دوباره برگشته به قیدیت زمان که زمان قید شده، اینجا دوباره یه جعل جداست که استصحاب عدم جعل میکنه. جعل یه مرتبه شعال جعل کردم و اول کن. ببینید اشکال حرف های خود، این حرف که زدم دیگه تا آخر این بحث همراهتون باشه تو ذهنتون، بحث طولانیه و خیلی انقلت و قلت میشه، اینو تا آخر تو ذهنتون باشه. حرفش حرف خیلی متینیه، داری میگه تناقض دارید میگید، انگار وسط بحث ظرفیت ذهنتون رفته کجا؟ رفته تو قیدیت. فکر میکنید یه جعل دومی بعد باشه، شک داریم توش، عدم جعل جاری میکنه. استثاب عدم جعل، استثاب عدم جعل و حواست، همون استثاب بقای مجهول رو جاری بکنید. و به این استثاب عدم جعل هم شیخ میفرماید هیچ احترامی قائل نشیم، این استثاب عدم جعل هیچ فایده ای نداره. آقای خویی قبول نداره، صف مقابل شیخ انصاری در میاد. ببینیم حرف آقای خویی چی میگن. زمان اگر چه مفرده، زمان اگر مفرد باشد، همونی که ما گفتیم قبول نداریم، خودشون هم گفتن قبول ندارن، اگه زمان مفرد باشه استصحاب وجود جاری نمیشه. چرا؟ چون اتحاد نداره موضوع، لعدم اتحاد موضوع، و اجاری میشه استصحاب عدم. اینجا دیگه استصحاب وجود و حکم نمیتونیم بکنیم دیگه، چون یه حکم دیگه ای باید بشه. درسته نه، اگه زمان مفرد باشه یه حکم دیگه ایه، استصحاب وجود حکم قبلیه معنا نداره، بلکه اینجا استصحاب عدم جاری میشه. ببین همونی که میگیم ذهن آقای تو خویی تو فرض بعدی هم انگار رفته تو همینجا بخواد استصحاب عدم رو جاری کنه، معارضش بکنه استصحاب وجوده. این فرض اول، میگیم فرض اول حرفتون رو قبول دارم، اگه زمان مفرد بوده باشد فقط استصحاب عدم الجل جاری میشه، درست؟ چون بعد از ظهر یه فرد جدیدیه، استصحاب عدم الجل جاری میشه. و اگر زمان مفرد نباشد، اگر زمان مفرد نباشد، اینجا جاری میشه استصحاب وجود به خاطر اتحاد موضوع. یعنی چی؟ ببینید این اتحاد موضوع هم دقت کنید، خود آقای خویی قبول داره با اگر زمان مفرد نباشه، فرد درست نکنه، فقط ظرف بوده باشه، استصحاب اون وجود حکم جاری میشه، به خاطر اینکه زمان به تبعات موضوعش یکیه، درست یا نه؟ روزه بگیر، ما وقتی میگه روزه بگیر دیگه تا حالا یا ادامه این برای ما چیه؟ موضوع واحد، موضوع صومه. زمان ظرف بوده دیگه، دلیل موضوع نیست، موضوع واحدی ببینیم، میگیم آقا ادامه بده استصحاب بقای وجوب صومو بکن. پس این جاری میشه. ایشون میفهمد اگر زمان مفرد نباشه. خب یه نکته رو من بگم، این حرف شیخ انصاریه، آقای خویی ها هنوز به حرف آقای خویی نرسیدیم ها. یه لحظه دقت کنید، اینجا یه خط تو جا انداختن تو حرف آقای خویی. الان اینجا دارید هر تقریر شیخ انصاری رو میکنه، با این اولش باید اینو بنویسید. این الان که دارم میخونم سامنه کو، این تقریر حرف شیخ انصاری، با دقت کنی آقای خویی میگه شیخ انصاری این حرفو زده، بعد میگه ما اینو قبول نداریم. چرا؟ زالک لما قد او زهنا من بوگل معارضه. اون زالک رو روش خط بکشین، من دیدم اینجا جا افتاده تو عبارت این بزرگوارا، وقتی که نشیز میکردن جا افتاده، اینو نوشتم که اینجا از کتابش گرفتم. ببینید آقای خویی میگه زهره به ما ذکرناه و ایزن، اینو اول عبارت بنویسیم، اونجا که نوشته این از زمان بالاش بنویسیم، و زهره به ما ذکرناه و ایزن، زهره به ما ذکرنا ایزن عدم و ورود اعتراض شیخ قدس سره علل فاضل نراقی به ما حاصله. این الان هنوز تقریر حرف شیخ داریم میگیم ما، اما تو قسمت اول با هم متحده. این تقریر حرف شیخه با. از کجا داره ایرادش آقای خویی میکنه؟ از اونجایی که وزالک لما قد او زهنا. این تقریر حرف شیخ اشتباهی، فکر نکن اینجا مناقشه آقای خویی. خب حالا حرف شیخ چی بوده؟ میگه زمان اگر مفرد بوده باشه اینجا استصحاب وجود جاری نمیشه، کما که گفتیم اینم قبول داره، به استصحاب عدم جاری میشه. و ان لم یکن زمان مفردن، اگر زمان مفرد نبوده باشه، اگر زمان مفرد نبوده باشه، اینجا فیجری استصحاب الوجود، استصحاب وجود جاری میشه لاتحاد الموضوع. اینو حرفم باز خود شیخ قبول داره، آقای خویی هم قبول داره. استصحاب وجود یعنی همون استصحاب بقای مجعول، همونی که ما همیشه جاری میکنیم، هر جا شبه حکمیه شد ما این استصحاب چیه؟ جاری میکنیم. پس استصحاب وجود جاری میشه لاتحاد الموضوع. ولا یجری استصحاب العدم، استصحاب عدم جاری نمیشه. شیخ انصاری میگه استصحاب عدمی اصلا جاری نمیشه، به همون بیانی که الان عرض کردم. پس معارضه‌ای بین استصحاب این نیست، استصحاب عدم جاری نمیشه. به همون تقریر که از کلمه آقا وجود وجود اومده دیگه، جعل اومده، پس چرا شما باید میاد استصحاب عدم جعل رو میکاید بکنید؟ آقای خویی میگن این حرف شیخه، این ایراد شیخ با آقای نراقیه، اما این حرف زهر به ما ذکرنا عدم ورود این اعتراض، این اعتراض وارد نیست. چرا وارد نیست؟ ذالک یعنی چرا این اعتراض بالا وارد نیست؟ ذالک لما قد اوزحنا من وقوع المعارضه. ما قبلا گفتیم معارضه هست بین چی؟ بین استصحاب وجود و استصحاب عدم. مع عدم کون زمان مفردن، اگه زمان مفرد نبوده باشه معارضه هست، و وحدت الموضوع، زمان مفرد نباشه موضوع هم یکی باشه، تو اینجا معارضه هست. فیقال ان هذا الموضوع الواحد کان حکمه کذا، این موضوع واحد حکمش این بوده، مثلا حکمش حرمته، و شک کردیم بر بقایش، جاری میشه استصحاب بقایش. این یکی، این استصحاب مجهول، این هم استصحابی که همه دارن جاری میکنن، علماء ما شیخ انصار دیگران. بعد میاد میگه و یقال عیزن، میخواد استصحاب چیو برداره؟ نقیزشو. این موضوع جعل نشده براش حکمی در اول، نه به صورت مطلق نه مقیدن به حالن، یعنی ما علم نداریم، تعبیرش قشنگ نیست تعبیرهای خویا، اما خب حالا من تقریرش میکنم تا برسیم به اشتباهش. میگن این موضوع رو که ما علم نداریم که شما خشاره براش یه حکم مطلق آورده برای این موضوع، یعنی روز مطلقا واجبه بره تا روز قیامت، بره تا غروب، حالا درست جلوس روز جمعه واجبه الی غروب، مطلقش رو نگفته تو کل روز، مقیدش هم نکرده حتما که بگیم حتما الی الزوال بوده باشه و مقید جزشه، ما احتمال بقایش رو داریم میدیم. تو اینجا متیقن از اون جعل چیه؟ متیقن جعل حکم در حالی که مقید بوده. فیبقا جعل الحکم لهو بالنسبه الی غیرها تحت الاصل. حرف آقای خویی ببینید، میگه جعل حکم برای غیر اونی که قبلا میگیم مقدار متیقن، یعنی برای بعد از ظهر، این تحت اصل باقی مونه، این اصل عدم جعل. میخوام بگم آقای خویی چه حرفی بود شما زدیم، مگه دوتا حکم بود؟ جعل حکم تا اینجا محرز، از اینجا به بعد اصل عدم جعل رو جاری میکنیم، جعل محقق شده، چطور استصحاب عدم میکنی وقتی وسط فاصله شد؟ یادتونه تو بحث استصحاب وسط یه چیز واسطه شد، جعل اومد. حالا تا اینجا هم میدونیم اومده، از اینجا به بعد شک کردیم، شما استصحاب عدم جعل رو میکنی، بعدم که این یه حکم هم استمرارش که جعل جدیدی نداشته، که جعل جدید داشته، جعل جدید نداشته که به یه جعل جعل میشه، ظرف زمان ظرف بوده، مفرد نبوده که دوتا جعل بخواد، درست یا نه؟ دوباره ذهنتون رفته آقای خویی به اونجایی که مفرده، درست یا نه؟ که میگید ببینید عبارت آقای خویو، متیقن جعل حکم است حال کنهی مقیدن، یعنی مقید تا زوال، مقید تا زور، بشین تا زور، اما باقی مونه جعل حکم نسبت به غیرش، یعنی بعد از زور، غیرش یعنی بعد از زور دیگه، مثلا درسته؟ زمان بعدی جعل نسبت به غیرش تحت اصل عدم باقی میمونه. یعنی چه؟ مگه دوتا جعل میخواست که جعل مثلا جعل قبلش با جعل بعدیش فرق داشت؟ همون اول یه دونه جعل جاری بیشتر میکنه، درست یا نه؟ اصلا سیستم غلطه. ایشون میفهمن زمان مفرد نیستا، اما مفردیت رو مغزشون نشسته، دوباره میگن جعل حکم برا بعدیش تحت اصل عدم مونه. مگه جعل حکم بعدی دیگه داریم؟ آقا یه دونه حکمه، یه دونه جعل هم بیشتر نداره، نمیدونیم تا کجا استمرار داره، هم استصحاب عقای مجهول کافیه. اون جعله نسبت به این یه دونه حکمه دوتا حکمه نبود که، درست یا نه؟ اگه زمان مفرد بود میشد دوتا حکم، اما وقتی زمان مفرد نیست دوتا حکم نیست که شما بگی یکیش جعل مسلمه، اون یکی نمیدونیم جعل شده یا نشده، استصحاب عدم جعل رو جاری میکنیم، استصحاب عدم جعل رو نمیتونید جاری کنید، یه حکم بود خدا جعلش کرد، چطوری میخوای استصحاب عدم جعل جاری کنی؟ متوجه این؟ یه جعل بیشتر نداره حکم، فقط ما نمیدونیم تا کجاست، بس استصحاب عدم جعل به هیچ وقت جایی نده. این همین امروز دارم ریشه کارو میخوام بزنم تو ذهنتونا که دیگه این نیست، چون حرف مهمیه، با چند صد تا فتوا عوض میشه اگه نگم چند هزار تا، تو مسائل استفتاءات و مسائل دیگر هم اگه بخوای اضافه بکنی، مثل همون فلسفه خمونه، یه مسئله میخونی بعد میبینیم 30 تا دونه فرهم توش داره، هر کدومش هم یه این ور اون ور داره، یک عالمه از این ما استثاب شما حکمی خیلی داره، بخوای بگی جاری نشه خیلی فرق میکنه کار. لذا باید دقت کنیم واقعا حرف های خویی صحیحه یا نه. اینجا ما حرف های خویی با تمام بزرگی و عظمت ایشون نمیتونیم بپذیریم. به نظرمون حرف های خویی همش رفته رو این که انگار اینجا یه جعل دیگه میخواد تصور کنه. جعل دیگه وقتی میخواد تصور کنی، وقتی که یه حکم دیگه بتونی تصور کنی، فرض نی که حکم واحده، جعلش هم واحد بوده و زمان مفرد نیست، زمان ظرف. پس چرا تصور کردید عدم جعل اینجا؟ پس این عدم جعلی که شما تصور کردید درست نیست. اینو خود تو ذهنتون داشته باشید. پس این که فرمود متیقن جعل حکم براش در حال مقید بودن، جعل حکم به نسبت به غیرش تحت اصل باقی میمونه. اینجا معارضه بین استصحابن پیش میاد، وحدت موضوع هم داریم، دو تا استصحاب معارضه کردن. پس استصحاب در شبهات حکمیه کلیه مبتلای به معارضه به نظر آقای خویی که گفتیم حرفشون درست نیست. بعد یه حرف دومی میزنن، این حرف دوم خیلی گشتیم به نظر اینجوری نبود. ایشون فقط مذاکرنا این همون حرفی که شیخ انصاری داده در وجه عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، در جایی که شک از ناحیه مفهوم باشه. شبهات موضوعیه که شک از ناحیه مفهوم باشه، خیلی دقت کنید. آقای شیخ انصاری گفته استصحاب توش جاری نمیشه. میگه حرف ما همون حرفه. شیخ انصاری اونجا چی گفته مگه؟ درست گفته، گفته اونجا تعارض استصحابن. ایشون جوری که دارن تقریر میکنن اینجوری میگن کما قال المولا اکرم العلماء، مولا گفته علما رو اکرام کن، زید عالم بود بعد ملکه علمو از دست داد، یادش رفت، بند خدا هرچی خون در رفت از اون یکی گوشش راه بود. و شکک نافی وجوب اکرامهی من جهت شک پیشمون مفهوم العالم. حالا میگیم حالا این که گفتن اکرم العلماء آقا اینم اکرام کنین، اما سرش درسته که علمش از دستش رفت، هرچی خونده بود از او فراموش کرد، اما لعل عالمو بگیم. ما به کسی که منقضی عنه المبدأ، مبدأ ازش منقضی شده اما یه زمانی متلبس بوده، این بنده خدا میگه ما هم یه زمانی جز شما بودیم، علم داشتیم، عالم بودیم. وقتی میگه اکرم العلماء شامل حال ما هم میشه، ما هم احتمالش رو میدیم که وقتی میگه اکرم العالم این هم شامل بشه. از یه طرف هم یه احتمال میدیم که فقط مخصوص متلبس باشه، این کسی که همین الان عالمه. ببینیم مثل عقل و اکثر میشه با، درسته یا نه؟ عقل و اکثر شد متیقنه شخص متلبسه، اینی که همین الان علمو داره مسلم اکرم العالم میگیرتش، اما اینکه علمو داشت یه زمانی بعد خلاصه این علم پرید از تو ذهنش، اینم دربر میگیره یا نه؟ میخوایم ببینیم اینم دربر میگیره یا نه. اینجا ما الان نمیدونیم چی بگیم، شک کردیم، میریم سراغ استصحاب. اینجا شک کردیم در یه همچین شخصی در وجوب اکرامش از جهت شک در شمول مفهوم عالم نسبت به منقضی عنه المبدأ یا اختصاصش به متلبس، یعنی هم منقضی رو بگیره هم متلبس رو، نه فقط متلبس رو بگیره. پس اینجا شک در چیزی از امور خارجیه ما نداریم، بلکه شک در جعل شارع از سعتا و زیغن. مفهوم داره برمیگرده شبه موضوعی است، اما در حقیقت شبه موضوعی از باب این نیستش که من اشتباه خارجی کردم، بلکه از باب اینه که جعل شارع تو سعه و زیغش من جهل دارم. نمیدونم خب مراد شاره، مراد اون عامل که گفته اکرم العلماء عالمی بوده که فقط متلبس به علم، یا اعم از متلبس و من قضا عنه المبدأ، اینو نمیدونم. اینجا ایشون گفته فیجر تعارض بین الاستصحابین علی نحو الذی ذکرنا حرفا به حرف، این همون اینجا جاری میشه، همون تعارض استصحاب. ما وقتی نگاه کردیم دیدیم شیخ از باب تعارض استصحاب ایراد نکرد، جای دیگه ای بوده من نمیدونم، شاید جای دیگه شما پیدا کنید، اما اصل ایراد شیخ انصاری توی این مسئله شبهه موضوعی مفهومی چیز دیگه ایه. دو تا مورد داره، یه توی موردش میگه اینجا اصل مثبته، توی مورد دیگه که بعد میاد مطرح میکنه بعد اون مورد اصل مثبت، اونجا میاد میگه که اشکالش اینه که خلاصه این استصحاب بقای موضوع شما جاری نمیشه، نه از باب از اولیش اصل مثبت، دومیش اشکال دومیه که میاد ذکر میکنه، میگه استصحاب حکم اینجا اصلا جاری نمیشه. حالا انشالله توضیحشو فرد جلسه بعد انشالله عرض میکنه. این از این جهت. حالا انشالله این یلاحظ علی قسمت اولش ایراد به همین مبنای شیخ انصاری، قسمت دومش به ایراد دومش به این مثالی که به شیخ انصاری نسبت دادن. عبارت خود شیخ رو میخونیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.